أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. در ادامه بحث فعل معصوم عليه الصلاة والسلام و سنت المعصوم المتمثلت فی فعله، داشتیم از آیه شریفه سوره مبارکه احزاب بحث میکردیم، آیه 21 سوره احزاب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الآخر. خب از این آیه داشتیم سخن میگفتیم و گفتیم که حالا کسانی ممکن است بگن که تأثیر به رسول الله در افعال ایشان و اقتدای به ایشان در افعالشون واجبه. خیلی خوب. بعد بگیم وجوب به چه نحوی است؟ وجوب به این نحو است که هر کاری پیامبر انجام میداده ما هم واجب انجام بدیم، هر کاری چون میکرد ما هم واجب انجام بدیم. پاسخ این رو عرض کردیم از لسان علامه حلی علیه الرحمه که اینطور نیست. وقتی ما میگیم پیامبر خدا اسوه هست، یا حالا هر کسی که اسوه باشد و الگو باشد، یعنی ما افعال او رو تبعیت بکنیم و پیروی بکنیم. اگر او کاری رو به عنوان واجب بودن انجام میداده ما هم به عنوان واجب انجام بدیم، اگر به عنوان مستحب انجام میداده ما هم به عنوان مستحب، اگر فرض بفرمایید که نه به عنوان جایز انجام میداده به همون مطلب ما باور داشته باشیم و با اعتقاد اباحه اون کار رو به انجام برسونیم. خب حالا مطالب دیگری هم اینجا وجود داشت، ما از صاحب فصول مطلبی رو گفتیم و اشکالی که بود و پاسخ دادیم و اینها رو که دیگه تکرار نکنیم. فقط حالا همین آیه رو اگر بازی تأملی ما روش داشته باشیم، ببینید جناب شیخ الطائفه شیخ طوسی قدس سره القدوسی در تفسیر شریف تبیان، التبیان فی تفسیر القرآن، اونجا ایشون حالا طبق این چاپی که ما داریم که جلد هشتمش میشه، این چاپ چاپ دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم هستش، جلد هشتم بله صفحه 328. من اشکال ندارد عبارتشون خیلی طولانی نیست، من عبارتشون رو بخوانم، خودش خوب هست، بالاخره عبارت بزرگان توش نکاتی هست. ایشون اینطور در توضیح آیه اینطور آوردن که قرأ عاصم اسوه به ضم الهمزه. خب حالا اختلاف قرائات و اینها رو اشاره میکردن دیگه، که حالا عاصم مثلا چجور خونده است، دیگری چجور خونده است، ورس چجور خونده، قالون چطور خونده، اینا رو اشاره میکردن دیگه در تفاسیر، اختلاف قرائاتی که در قرائت قرآن وجود داشته است. قرأ عاصم اسوه به ضم الهمزه الباقون به کسرها، میگه باقی روات مثلا اسوه خوندن به کسر خوندن، و هما لغتان دو لغت هستند ولی کسر اکثر، که حالا به کسر بخوانیم این بیشتر هست، و مثلهو کسوه و رشوه و تعابید حالا از این قبیل، که حالا یا مثلا بگیم که رشوه گفته میشه، رشوه هم گفته میشه، کسوه گفته میشه، کسوه هم گفته میشه، هر دوی اینها گفته میشه. عرض محضرتون که فلذا بگیم اسوه هم به همین تره، اسوه و اسوه، این هر دو گفته میشه. حالا اینجاش خیلی برای ما الان محل بحث نیست. ایشون فرموده است که هذا خطاب من الله تعالی للمکلفین یقول لهم ان لکم معاشر المکلفین فی رسول الله اسوة حسنه ای اقتداء حسن، اقتداء نیکویی هست پیامبر خدا، خیلی خوب، فی جمیع ما یقوله و یفعله، هر چی که پیغمبر میگوید و انجام میدهد شما به اقتدا کنید، اقتدای نیکویی هست. متا فعلتم مثله کان ذلک حسنا، هر چی رو که طبق ایشون عمل بکنید این مناسبه، و المراد بذلک الحس علی الجهاد و الصبر علیه فی حروبه و التسلیه لهم فی ما ینالهم من المصائب که حالا چون بحث جنگ و اینها مطرح بوده، فان النبی کذا و کذا تا بیاد به اینجا، حالا این محل بحث ما اینجاست. بله، فتعصی بهی فی الصبر علی جمیع ذلک من الاسوه الحسنه و ذلک، این تیکه این عبارت، و ذلک یدل علی ان الاقتداء بجمیع افعال النبی صلی الله علیه و آله حسن جائز. ایشون نمیگه واجب، میگه حسن جائز، ها این خوبه و جائزه. الا ما قامت دلیل علی خلافه، مگر اینکه ما دلیل داشته باشیم بر خلافش که بگیم نه این کار از اختصاصات پیامبر خدا هست و برای دیگران نیست، اصلا شما نباید انجام بدید مثلا یه همچین چیزی. ولا یدل علی وجوب الاقتداء بهی فی افعاله، اما این آیه دلالتی بر این ندارد که اقتداء به پیامبر در افعال او واجب باشد. این آیه ما ازش چنین چیزی نمیفهمیم. این میگه فقط خوبه، اما این که بگیم که واجبم هست این نیست. و انما یعلم ذالک به دلیل آخر، این اگر هم ما میگیم پیامبر خدا واجب الاقتداء باید به او اقتدا کرد، این رو ما از دلیل دیگری میفهمیم، از این آیه شریفه ما نمیفهمیم و از این نخواهید دنبال این بگردید که بله بفرمایید که بله اقتدا به ایشون واجب هستش. بله 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 حالا من خواهم یک مطلب دیگه ای دارد که به درد ما بخورد، که فل اصحاد تکونو فی انسان و هی اصحاد لغیره، فمن تعصاب حسن ففعله حسن لمن کان یرجو الله که فرجا توقع الخلق الی آخره. پس این نکته ای که الان ازشون به دست اومد این که ایشون نظر مبارکشون است که آیه شریفه دلالت بر وجوب اقتداء ندارد، فقط میگه اقتداء به پیامبر خوبه، مناسبه، کار خوبی هستش. از تفسیر کشاف جناب زمخشری این طور نقل شده است که فَإِنْ قُلْتْ، در زیل همین آیه، فَمَا حَقِيقَتُ قَوْلِهِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حقیقت این جمله چیه که خداوند فرمود لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ و قُرَأَ أُسْوَةٌ بِالضَّمِّ، که حالا کار نداریم، قُلْتُ فِيهِ وَجْهَانِ، این دو وجه اینجا میشود مطرح کرد در پاسخی که معنای این جمله چیه. احدهما انه فی نفسه اسوتون، خود وجود پیامبر اسوه است، خودش به خودی خود پیامبر اسوه است، یعنی الگوه، یعنی الگو هستش، ای قدوتون و هو المعت، بله و هو المعتصا، بله باز بخوام عبارت، و هو المعتصا، بله و هو المعتصا ای المقتدابه، و هو المعتصا ای المقتدابه، این کسیست که به او تعصی میشه، معتصا باید باشد لغت تا جایی که ذهنم هستش، حالا باز آیون چک بکنه این رو، و هو المعتصا ای المقتدابه، ایشون کسیست که به او تعصی میشه، یعنی به او اقتدا میشه. کما تقول، همچنان که شما میفرمایید که فی البیضت عشرون منن حدید، بیضه منظور کلاه خوده، کلاه خود جنگی، طرف مثلا حالا لباس جنگی تنش بوده، خب این لباس خیلی سنگین بوده، میخواستن نشون بدن که بابا این خیلی لباس سنگینی تنشه، تو حمل همین لباس سنگین رو برات امکان پذیر نیست، چه برسه حالا با همین لباس تازه بخوای بجنگی، مثلا شمشیر هم بزنی، تعبیر اینطور بوده. ای یفی نفسها هذا المبلغ من الحديد، این که گفته فل بیضت عشرونه، در کلاه خود 20 من حدید است، 20 من آهن است، در کلاه خود اینه، نه اینکه کلاه خود یه چیزیه توش 20 کیلو آهنه، نه از خود همون کلاه خود 20 کیلوه دیگه، کلاه خود آهنیه و 20 کیلو هم هستش، فقط از خام 20 منه، 20 کیلو 20 منه، حالا طبق این بیان مقدار مبالغه آمیز به نظر میسه طبیعتا، بگذاریم به هر تقدیر. بله حالا این تعبیر جناب زمخشری این هستش، میگه فل بیضات عشرون منن حدید، ای یفی نفسها هذا المبلغ من الحدید، خود کلاه خود از 20 من آهن تشکیل شده. میگه اینم که گفته لقد کان لکم فی رسول الله، نگید یعنی در پیغمبر خدای اسوه هست، یعنی پیغمبر خدای یه شخصیتی است، در این شخصیت البته اسوه هم وجود دارد ها، یعنی یه بخشش انگار اسوه است. نه اینطور نمیخواد بگه، میخواد بگه خود رسول الله به کاملهی اسوه حسنه. این حالا یک وجه بوده است. وجه دوم و ثانی، ان فیه خصلتا من حقها، هان ان فیه خصلتا من حقها ان یعتصا بها و تتبع. نه یه بچه دیگه نیست که نه، این آقا این فی که گفته فی رسول الله، نه یعنی خود رسول الله به شکل کامل، بلکه نه در پیامبر خدا خصلتی هست، ان فیه خصلتن، در پیامبر خدا یک خصلتی وجود دارد که من حقها ان یعتصا بها، که حقش اینه که به اون خصلت اقتدا بشود و از اون خصلت پیروی بشود. این همچین بیانی و مورد تبعیت قرار بگیره که حالا گفتم هست، ایشون توضیح هم دارد که اون خصلت چیه، که وهی المواسات و به نفسه، که ایشون مواسات میکرد به نفس خودش و با بقیه به هر حال همراهی میکرد و جان خودش رو در طبق اخلاص میگذاشت، که چون بحثم بحث جنگ بوده به مردم هم همینو میگد که آقا ببینید پیغمبر چی کار میکنه، جان خودش در طبق اخلاص میگذارد، شما هم به این شکل عمل بکنید و تأثیر به پیامبر خدا بکنید. وقت جناب علامه عالی مقام علامه طباطبایی ایشون هم بیانی دارن اینجا، بذارید بیان ایشون رو هم ببینیم. فرمودن حالا در المیزان اگر آیان بخوان ببینن، المیزان جلد 16 صفحه 305، در اونجا ایشون دارد که بله همین آیه 21 سوره احزاب، خود احزاب جزء 21، این آیه هم آیه 21، 21 21 یادتون بمونه، لقد کان لکم فی رسول الله، این آیه رو میفرمان که الاسوه القدوه وهی الاقتداء والاتباع، پیروی کردن اتباع. و قوله فی رسول الله، میگه آقا این فی رسول الله چطور؟ چطور گفته فی رسول الله؟ ها نگفته رسول الله اسوه حسنه، گفته فی رسول الله اسوه. خب ای فی مورد رسول الله، بله این فی رسول الله یعنی در مورد رسول الله، ها اسوه ای که در مورد پیامبر خدا هست. ول اسوه التی فی مورده، حالا اون الگویی که در مورد رسول الله مطرحه و وجود دارد، هی تأسیهم بهی و اتباع، بله و اتباعهم لهو و تعبیر به قوله لقد کان لکم کذا و کذا، حالا اون کار ندارم. این هستش که اون اسوه‌ای که در مورد پیامبر خدا مطرح هست، این هستش که مردم به او تأسی بکنن و از او پیروی بکنن. بعد همینشون فرمود است که و تعبیر به قوله لقد کان لکم، خب می‌دونید کان فعل ماضی دیگه، لقد کان لکم دلالت بر گذشته دارد. خب یکی بگه آقا در گذشته پیغمبر اسوه بود، ما چیکار به امروز دارد؟ امروز که دیگه اسوه نیستش که، لقد کان لکم، حالا حتی نما حتی نسبت به خود همون مسلمینی هم که اون زمان هم بودن، به اونا بگه آقا در گذشته پیغمبر اسوه شما بود، اما از این به بعد دیگه خودتون هر کار خواستید بکنید. لقد کان لکم ایشون میگه الداله علی الاستقرار و الاستمرار فی الماضی، این دلالت دارد بر این که این امر در گذشته استقرار و استمرار داشته، یقینا در گذشته پیامبر اسوه بوده است. حالا این چی میخواد بگه؟ ایشون میگه اشارتون الی کونهی تکلیفا ثابتا مستمرا، این یه تکلیف همیشگی است که برای چون وجود دارد. فعل ماضی جایی به کار میره که مطلب دیگه قطعیه، بطیه، یقینیه، مثلا با همین تعبیر قد هم که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، که ایشون اینطور میگن. خب پس اگر ما اینطور گفتیم میشود تکلیف ثابت مستمر، نه یه چیز جایز حسنی که حالا دلتون خواست انجام بده دلتون خواست انجام ندید. نه یعنی بیان علامه با بیان جناب طوسی تفاوت دارد، یه مقدار سنگین‌تر هستش. ایشون میگه تکلیف ثابت مستمر. حالا ایشون میگن والمعنا و من حکم رسالت رسول و ایمانکم به ان تتأسوا به فی قوله و فعله. معناش این میشود که یکی از احکام پیامبر خدا، یکی از احکام رسالت پیامبر خدا و ایمان شما به ایشون و ایمانکم به، ان تتأسوا به فی قوله و فعله، این که به ایشون تأسی بجویید در سخن و فعل او. و انتم ترون ما یقاسیه من شفی جنب الله و حضوره فی القتال و جهاده فی الله حق جهاده، که این مطلبی است که مبدا اون قصه بوده است. به هر تقدیر این مطلبی است که اینجا وجود دارد. خب پس ما یه نکته اینچنین داریم که حالا از این آیه شریفه آیا می شود وجوب تأسی رو فهمید؟ اولا. ثانیا بر این که اگر وجوب تأسی رو فهمیدیم، اون وقت وجوب تأسی معناش چیه؟ اون بحث سابقی که ما داشتیم که از علامه هلدی آوردیم و بحثی که گذروندیم دیگه، لا نکرر، لا نعید، اون بحث هایی که داشتیم ناظر به این بود که حالا اگر ما وجوب تأسی رو فهمیدیم از آیه، این وجوب تأسی به چه معناست، اسوه بودن به چه معناست و حالا کیفیت این چیز که بیان شد. اما اینجا حالا یه مرحله قبل تر که آیا از این وجوب فهمیده می شود یا نه، جناب شیخ طوسی فرمود که از این فهمیده نمیشه، از ادله دیگه فهمیده میشه، لکن می شود گفت از این فهمیده می شود به ذمیمه ادله دیگه، از این فهمیده میشه به زمین ادله دیگه، هم از ادله دیگه هم از این، در مجموع این نکته فهمیده میشود. خصوصا این قسمت پایانی آیه هم مهمه که اینجا در قسمت پایانی آیه میفرماید که لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. بالاخره اگر کسی به فکر مبدأ و معاد هست، که اگر ما بگیم آقا دو کلمه حرف حساب بیشتر وجود ندارد، دو کلمه حرف حساب مبدأ و معاد، همین اگر کسی به دنبال مبدأ و معاده، به دنبال این دو کلمه حرف حساب هست، لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، اگر کسی رجایی دارد، امیدی دارد به خدا و روز قیامت، یعنی بالاخره با این مبدأ و معاد ارتباطی دارد، این آدم حواسش باشه که باید به پیغمبر خدا تأسی کنه، اسوهش پیغمبر خداست، اسوه او پیغمبر خداست. این هم حالا یک مطلبی که اینجا قابل استفاده هست و ما عرض کردیم که حالا از این تفاصیل. یه مطلب دیگه هم وجود دارد مبنی بر این که خب حالا یادم نیست که این رو ما قبلا اشاره کردیم یا اشاره نکردیم، لکن یه بحثی که وجود دارد این هست که ما در اون تقسیم بندی که گفتیم در تصرف فعل معصوم، گفتیم در این تقسیم بندی کلی تقسیم می شود به المقترن به قرینه داله على اختصاص المعصوم به حکم فی مورد ذلك التصرف الفعل، الثانی المجرد عن قرینه تدل على ان الفعل من اختصاصات المعصوم. مورد اولش این بود که این فعل مقترن به قرینه ای باشد که اون قرینه دلالت بکند بر اینکه این فعل فعل اختصاصی معصوم است. اگر این قرینه بود ما دیگه نمیتونیم، یعنی اون فعل برای ما نیست دیگه، این مال معصومه، این برای ما حکمی ندارد، اگر بخواد حکمی داشته باشد باید از دلیل جداگانه بفهمیم، از صرف این که معصوم اون کار رو انجام داده است برای ما افاده حکم چی نداره. لقائل ان یقول که آقا این قرینه همیشه در افعال پیامبر خدا و ائمه وجود داره، همیشه این قرینه وجود دارد الا ما خرج به دلیل. میگیم این چه قرینه ایست که همیشه وجود دارد؟ میگد نفس همین نبوت و امامت، خود همین مقام نبوت و امامت و منصب نبوت و امامت، خود این به خودی خود یه قرینه عامیست، قرینه دائمی و همیشگی است که این بفرمایید که فعل معصوم رو در بر گرفته، فلذا هر فعلی از معصوم سر میزند این فعل فعل آدم عادی نیست، فعل معصومه، فعل پیامبر خداست، فعل امام معصوم هست، فلذا این به ما چه ربطی دارد؟ این ربطی به ما نداره. بله الا ما خرجه به دلیل، اگر در جای دلیل داشتیم که ما هم این کار رو باید انجام بدیم سلمنا، اما اگر دلیلی نداشتیم، خود این نبوت و امامت این یک قرینه است که در کنار فعل معصوم قرار گرفته و همیشه فعل معصوم رو از ما جدا می کند. میگیم آقا این فعل برای معصوم حکمی داشته یا نداشته؟ میگیم بله داشته. اما این قرینه سبب می شود که ما بفهمیم اون حکم از اختصاصات معصوم هست و مخصوص ایشان بوده و ربطی به ما ندارد. این حکم رو برای سایر مکلفین اثبات نمی کند. خب این بیان رو باز از همین آیه شریفه میشه پاسخ داد. از همین آیه شریفه میشه پاسخ داد. حتی اگر ما بیان جناب شیخ طوسی رو هم در تفسیر تبیان اخذ بکنیم که ایشون بیانشون چی بود، آقا ایشون فهمیدن بله از این وجوب فهمیده نمیشه، لکن ایشون فهمود و ذالک یدل علی ان الاقتداء بجميع افعال النبی صلی الله علیه و آله حسن جائز الا ما قامت دلیل علی خلافه. اصل حالا ولو وجوبش هم فهمیده نشه، اصل این که بگیم که معصوم نبی و امام، حالا به شکل خاص پیامبر خدا که از این آیه به صراحت فهمیده میشه، اصل این که او اسوه است برای ما و کارهای او برای تبعیت از ایشان و تقلید کارهای ایشون و انجام کارهایی که ایشون انجام داده، این برای ما حسن هست و جائز هست، از این آیه شریفه قابل استفاده هست. البته ما فقط این آیه رو نداریم، ادله دیگه هم داریم، ادله دیگری که اونها هم آمدن گفتن آقا پیامبر خدا و ائمه معصوم علیه السلام اینها اسوه و قدوه هستند، امام هستند، اینا جلو حرکت میکنن و ما به دنبال اونها و مسیر اونها رو پیگیری میکنیم. تا حتی مثلا فرض بفرمایید که اون تعابیری که در مورد صراط مستقیم گفته شده که امیرالمومنین امام علی علیه السلام به عنوان صراط مستقیم معرفی شده، یعنی اصلا اگر ما بخواهیم بر راه استوار حرکت بکنیم باید نگاهمون به امیرالمومنین باشد. نگاهمون به امیرالمومنین باشد. این بله یه وقت از حضرت میفرمان که آقا شما نمیتونید عین من عمل بکنید. خب این دارد خبر میده از یه امر تکوینی که ما توانایی نداریم که طابقا نعل و به نعل بخوایم جا پای امیرالمؤمنین بذاریم. این جمله دارد که عینونی بل ورع و الاشتاد. خب بله حضرت دارن از یه امر خارجی و تکوینی خبر میدن که ماها آدمای ضعیفی هستیم، بالاخره چه هست احیانا نمیتونیم عیناً عین اونها، اون هم در اون مواضع سخت و مشکل رفتار بکنیم، لکن این به این معنا نیست که تلاش هم نباید بکنیم، کوشش هم نباید بکنیم، توی این مسیر حرکت هم نباید بکنیم، حتی اون کارهایشون که آسان هست انجامش برای ما و میتونیم انجام بدیم اونها رو هم انجام ندیم. پس در مجموع ما بگوییم که به بیان فنی از مجموع این ادله و همچنین آیه شریفه ما میتوانیم الغاء بکنیم خصوصیت نبوت و امامت را و هر فعلی که اونها انجام دادهن بگوییم اونها هم مکلفی هستن سایر شبیه سایر مکلفین، آن نظیر سایر مکلفین، و با الغای خصوصیت این خصوصیت نبوت و امامت رو در رفتار اونها ما کنار بگذاریم. در نتیجه هر فعلی که از اونها سر میزند، این فعل از یک مکلف سر زده، از یک متدین به دین اسلام سر زده و اونها به عنوان یک مکلف انجام دادن و ما هم به عنوان مکلف باید انجام بدیم. البته عرض کردیم به اون بیان دیگه که اگر اونها به عنوان واجب انجام دادن به عنوان واجب، اگر به عنوان مستحب به عنوان مستحب، و به عنوان جائز ما هم به عنوان جائز مثلا اگر دلمون خواست انجام بدیم و اگر نه هم که انجام ندهیم. الا ما خرج به دلیل، بله اگر دلیلی آمد اقامه شد بر این که این فعل از مختصات نبی و امام هست، اونگاه ما میریم عرض کنم خدمتتون که بر اساس اون دلیل اقدام میکنیم و بنا میگذاریم برای اینکه این فعل از اختصاصات اوست. مثل همون مواردی که قبلا هم ما مثال زدیم که فرض بفرمایید گفتیم که آقا وجوب نماز شب، وجوب تهجد، بگیم این از اختصاصات معصومین هست، یا برخی از مواردی که در بحث ولایت مطرح بود که اشاره کردیم، یا بحث زواج با اکثر از چهار زن، یا چیزهای از این قبیلی که مطرح کردیم که اونها دلیل خاص برش داریم و اونها رو باید جداگانه، یعنی مورد به مورد و صغرویان مورد بررسی قرار بدهیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد الفرج.